سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شمار قربانیان زلزله در پاکستان و افغانستان به حدود 280 کشته رسید. ترکیه تیراندازی به سوی نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه را تایید کرد. و سازمان بهداشت جهانی میگوید خوردن گوشت‌های فراوری شده خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. بنابر گزارش‌ها از پاکستان و افغانستان، زلزله 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون حدود 280 کشته در این دو کشور بر جای گذاشته است. مقام‌های پاکستان تا کنون مرگ 214 تن را در این کشور تایید کرده و از تخریب ساختمان‌ها در شهر پیشاور خبر دادند. در افغانستان نیز کشته شدن دست کم 63 تن تایید شده است که یکی از موارد آن مرگ 12 دانش آموز دختر در ولایت تخار به دلیل زیر دست و پا ماندن هنگام گریختن از مدرسه بوده است. مقام های هر دو کشور گفتند با ادامه عملیات امداد و نجات امکان افزایش تلفات وجود دارد. کانون این زمین لرزه در 73 کیلومتری جنوب فیض آباد مرکز بدخشان افغانستان بود و شدت آن به حدی بود که علاوه بر 34 ولایت افغانستان، ساکنان بخشهایی از پاکستان، هند، چین و تاجیکستان نیز وقوع آن را احساس کردند. نخست وزیر ترکیه تیراندازی ارتش این کشور بر نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه یا YPG را تایید کرد. حزب YPG روز یکشنبه اعلام کرده بود که ارتش ترکیه به سوی نیروهای این حزب در تل ابیض در داخل خاک سوریه تیراندازی کرده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت ترکیه قبلا به حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه هشدار داده بود که اگر نیروهایش بخواهند وارد غرب رود فرات در داخل خاک سوریه شوند، هدف قرار خواهند گرفت و دوبار هدف قرار گرفتند. او در این باره توضیح بیشتری نداد. ده ها نفر در ترکیه به اتهام عضویت و ارتباط با گروه خلافت اسلامی یا داعش دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه در عملیاتی گسترده حدود 200 مأمور پلیس روز سه‌شنبه 30 نفر از جمله یک زن را در شهر قونیه و 14 نفر را در استان کجائلی واقع در شرق استانبول به اتهام عضویت و ارتباط با داعش دستگیر کردند. دیروز نیز در جریان عملیاتی مشابه در دیاربکر 2 مأمور پلیس و 7 نفر مظنون به همکاری با گروه‌های جهادی کشته شدند. این عملیات در آستانه انتخابات مجلس پیش از موعد ترکیه انجام می‌گیرد که قرار است روز یکشنبه آینده برگزار شود. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که خوردن گوشت‌های فراوری شده مانند سوسیس و کالباس احتمال خطر ابتلا به سرطان‌هایی مثل سرطان روده، لوزالمعده و پروستات را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش این سازمان، شواهدی نیز در دست است که نشان می‌دهد خوردن گوشت قرمز مانند گوشت گاو، گوسفند و خوک هم می‌تواند خطر بروز برخی انواع سرطان را افزایش دهد. برای نمونه در این گزارش آمده است که مصرف روزانه 50 گرم گوشت فراوری شده معادل 2 برش ژامبون میتواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را تا 18% افزایش دهد. این گزارش توسط تیمی متشکل از 22 متخصص بهداشت عمومی و سرطان شناس از 10 کشور مختلف تهیه شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که روابط ایران و افغانستان و همکاری‌های دو کشور به موضوع حقابه ایران از رودهای هامون، هیرمند و حریر و حریر رود می‌بخشید گره خورده است. وزیر خارجه ایران گفت موضوع حقابه ایران در ملاقات‌های گوناگونی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حامد کرزی و اشرف غنی رؤسای جمهوری پیشین و فعلی افغانستان و ملاقات‌های خود او با دبیر شورای امنیت ملی افغانستان و وزیر خارجه این کشور بوده مطرح شده. فرین عاصمی و گزارشی در همین خصوص.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به سوال نماینده‌ای در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که رعایت حقابه ایران از هامون، هیرمند و حریررود جزو بسته‌های همکاری تهران با کابل خواهد بود و تمام همکاری‌های ایران و افغانستان به این حقابه گره خورده است.
امروز موضوع حقابه و موضوع رساندن آب به جمهوری اسلامی ایران هم در هیرمند هم در هریرود و هم در هامون به عنوان یکی از مطالبات اصلی ما در مذاکرات با افغانستان مطرحه.
نجیب فهیم، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، درباره اهمیت آب در روابط بین المللی به رادیو فردا چنین میگوید.
آب در قرن 21 اهمیت خاصی پیدا کرده در روابط بین المللی و یک موضوع مرتبط با امنیت ملی و حتی امنیت اجتماعی توسعه کشورها است.
محمد جواد ظریف گفت که موضوع حقابه ایران از هامون، هیرمند و حریرود همواره در مذاکرات با مقامهای افغانستان مطرح بوده است.
اگر برادران و خواهران ما در افغانستان توقع دارند که جمهوری اسلامی سیاستهای حمایتیش رو کماکان ادامه بده نسبت به وضعیت مهاجرین افغان، نسبت به وضعیت توسعه افغانستان با جدیت و با دقت دنبال بکنه موضوع رو، ضرورت داره که موضوع حقابه به ایران در این سه محیط آبی مهم مورد توجه دولت افغانستان باشه.
وزیر خارجه ایران میگوید تهران اصرار دارد در حال حاضر دولت افغانستان تعهد خود را بر اساس قرارداد سال 1351 اجرا کند. نجیب فهیم، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، درباره مواردی که در قرارداد سال 1351 بر آن توافق شده میگوید:
یک رژیم حقوقی مشخصی برای بهره برداری از آب رود هلمند پیش بینی شده و در چارچوب از او رژیم حقوقی که معاهده پیش بینی کرده، ایران به صورت عادی در سالهای نرمال آبی مستحق دریافت 26 متر مکعب آب است از دریای هلمند و در اون معاهده بسیار به صورت مشخص و واضح پیش بینی شده که با دریافت حقابه افغانستان حق استفاده را از مابقی آب رود هلمند دارد. طی سالهای گذشته با در نظر داشت درگیری‌هایی که افغانستان با او مواجه بوده و مشکلاتی که مواجه بوده، هیچ نوع بهره برداری تازه از آب با وجود نیازش احساس میشه و افغانستان حق اجیره داشته بر اساس معاهده آب هلمند، اما به دلیل وقوع جنگ افغانستان نتونسته از ظرفیت آبی هلمند به شکل درست استفاده بکنه. تا جایی که بعضی ارقام و آمارا نشان میده، حتی از رود هلمند ایران به صورت همواره حتی 40 سال گذشته بیشتر از اون چیزی که به عنوان حقابه به اساس معاهده برشان پیشبینی شده استفاده شده.
آقای ظریف روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که در حال حاضر تعهدات دولت افغانستان در مورد آب معمولی رودخانه به اندازه کافی اجرا نمی شود.
اونچه که برخی اوقات باعث شده که میزان آب در حد تعهد افغانستان باشه، سیلاب‌هایی که جاری شده، نه آبی که از رودخانه به ایران میرسه.
به گزارش ایسنا، سفیر افغانستان هم پیشتر گفته بود کشورش هیچ وقت جلوی ورود آب هیرمند یا هلمند به ایران را نگرفته است. نجیب فهیم، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، معتقد است افغانستان به اصولی که در قرارداد 1351 درباره حقابه رود هیرمند پیش بینی شده بود، پایبند است.
یک مقدار برمیگرده به تغییرات اقلیمی، آب رودخانه هیرمند در سرچشمه ها محدود شده و افغانستان هیچ نوع استفاده اضافی در سالهای اخیر نکرده و خشک شدن هامونا ارتباط پیوندی نداره با استفاده از آب رود هیرمند در بالادستا. ارتباط میگیره با تغییرات اقلیمی یک مقدار دیگه هم در سالهای اخیر جانب ایران در پایان دست رودخانه هیرمند، آب هیرمند از مسیر بسیار طبیعیش منحرف ساخته و به طرف ذخایر آبی که به نام چاهنیمه ها از اونا نام برده میشه و این باعث شده که دریاچه طبیعی خشک و دریاچه مصنوعی ساخته شده و همچنان یک تالابی که در داخل خاک افغانستان بود و زیستگاه پرنده های مختلف بود، منابع تامین معیشت برای مردم محل بود، در نتیجه امتداد آبی هیرمند در داخل سیستان بود، او دریاچه هم به صورت کامل خشک شده. بنابراین اینکه یک جانبه افغانستان مقصر در ارتباط قلمداد بکنه، یک مقدار از انصاف کاملا و دور است.
هیرمند یا به گفته افغانها هلمند، نام رودی است که از استان هلمند افغانستان روان شده و به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان در ایران میرسد. از اواخر دهه 70 و همزمان با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سیستان، میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کاهش یافته است.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم.
این صدای رادیو فرداست.
به رغم تصویب برجام از سوی همه نهادهای قانونی و دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران به پایان درگیری‌ها روز دوشنبه، بار دیگه مجلس بحث برجام رو در خودش داشت و محمد جواد ظریف و برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه هم در این باره ابراز نظر کردند. بشنویم بیشتر در این خصوص از جواد کوروشی.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه بار دیگر صحنه موضع‌گیری‌های شماری از نمایندگان در باره برجام بود. پیش از همه علی لاریجانی رئیس مجلس در آغاز نشست مجلس از رفتار شماری از نمایندگان انتقاد کرد و از جمله گفت:
گاه چیزهای نفع می شود که انسان دچار حیرت می گردد. در مقطع مهم تاریخی کشور که موضوع حساسی که 2 سال یا 3 سال ذهن جامعه را گرفته، در گامهای نهایی نیازمند همکاری و همفکری و همراهی کلیه ارکان کشور بود، چرا باید به تعهدات پایبند نبود؟ مگر توافق در متن صورت نگرفته بود؟ چرا ادعی مطلب را طور دیگری جلوه دادند؟ چرا آنچه توافق شد به موقع به دوستان خود منتقل نکردند؟
حسین تقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه برجام هم با متهم کردن آمریکا به دخالت در امور داخل ایران به کسانی که به گفته او برای گسترش نفوذ آمریکا تلاش می‌کنند هشدار داد.
تاریخ روابط سیاسی آمریکا با ایران چیزی جز خیانت، جنایت، دخالت و توطئه علیه ملت ایران نیست و امروز نیز به دنبال بهره‌گیری از برجام و دیپلماسی لبخند برای دشمنی با ملت ایران و براندازی جمهوری اسلامی است. اگر کسی یا کسانی در کشور به دنبال تطهیر آمریکا باشند و بخواهند فرش قرمز برای آنان پهن کنند، عمدن یا سهواً خائن به ملت است.
در پایان نشست روز دوشنبه مجلس، بخشی از نامه 166 نماینده مجلس خطاب با آقای خامنه‌ای و تقدیر از او قرائت شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم که برای پاسخ به پرسش نماینده زاهدان درباره مشکلات مربوط به مرزنشینان و حقابه استان سیستان و بلوچستان به مجلس رفته بود، از جمله گفت از این فرصت استفاده می‌کند و از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر نامه به گفته او راهگشایش تشکر می‌کند. از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در نیویورک پرسیدم چه تحلیلی میتوان از بحث‌های روز دوشنبه مجلس داشت و چرا مجلس بار دیگر مسئله برجام را با سخنرانی علی لاریجانی عملاً در دستور کار خود قرار داد.
من فکر میکنم 2 دلیل داره. دلیل اولش تلاش برای جبهه بندی تازه در فضای سیاسی داخل کشور هست و گذاشتن آقای لاریجانی و بخشی از مجلس که با آقای لاریجانی همراه هست و آقای روحانی و دولت در یک جناح سیاسی هست، بالاخص در آستانه انتخابات مجلس. این هدف رو جبهه پایداری و نزدیکان آقای احمدی نژاد سالهاست دارن دنبال میکنن که آقای لاریجانی رو در یک بسته در کنار آقای روحانی قرار بدن. هدف دوم هم جلوگیری از اخذ اعتبار هست، اینکه دولت مجموعه اعتبارات مربوط به توافق اتمی رو به خودش اختصاص بده با از اعتبار انداختن اصل توافق اتمی. شعاری که داده شد در یکی از مراسم عزاداری محرم، اما نامه برجام تلاشی بی سرانجام، معنیش این هست که کلن مجموعه منتقدان آقای لاریجانی روحانی اصولاً به مثبت بودن توافق اتمی برای کشور اعتقاد ندارند.
آیا باید گفته های نمایندگان در روز دوشنبه در مجلس و ابراز نظر رئیس قوه قضاییه را پایان درگیری ها بر سر برجام ارزیابی کرد؟ مجید محمدی:
اصلا اینطور نیست. برجام تازه به نوعی توپ فوتبال در رقابت‌های سیاسی در ایران تبدیل شده. 2 علت رو هم میشه براش برشمرد. یک، اینکه در مراحل اجرا دست‌اندازهای بسیاری وجود داره که مرتباً باعث میشه که مجلس یا دولت به این موضوع برگردند. در نامه آقای خامنه‌ای هم به برخی از دست‌اندازهای ماجرا اشاره شده. و علت دوم وعده‌های دولت هست در باب بهبود اوضاع اقتصادی، که اگر این وعده‌ها به سرانجام نرسه، که از الان هم مشخص هست که برخیش حداقل به سرانجام نمیرسه، خب طبعا دوباره مخالفان دولت به این موضوع برجام باز خواهند گشت.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تأیید مشروط برجام نامه آقای خامنه‌ای را فصل الخطاب و نقطه پایان منازعات در این زمینه خواند و گفت رهبر جمهوری اسلامی همواره در جریان مذاکرات بوده است و بیش از هر فرد دیگری بر مذاکرات اشراف داشته است.
با گزارش جواد کوروشی به پایان این بخش خبری می‌رسیم.